أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امر عقیب حضر هست. گاهی امر عقیب حضر وارد میشه، مثل این آیه شریفه که اذا خللتم فاستادوا. هرگاه از احرام خارج شدید صید کنید. یا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. يَا لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. که این آیات بعد از ثبوت نهی از یک فعل در زمانی و پس از گذشت اون زمان امر کرده است به آن فعل. در حال احرام صید حرام است. فرمود فاذا حللتم فاصطادوا، این می شود امر عقیب حضر. یا در اشهر حرم، ماه رجب و ذی قعده و ذی حجه و محرم که اشهر و حرم هستند، جنگ حرام است، جنگ ابتدایی حرام است. فرمود فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، میشه امر به قتال مشرکین عقیب نهی از آن در اشهر حرم. یا آیه لا تقربوهن حتی یطهرن، بعد از نهی از وقاع با زوجه در حال حیض، فرمود هرگاه پاک شدن با اونها نزدیکی کنید. گاهی هم امر عقیب توهم حضره. عبدی توهم میکنه که مولا من کرده او را از رفتن به بیرون منزل. مولا به او میگوید اخرج من الدار، یا استیزان میکند عبد از مولا که خارج بشود از دار. مولا به او میگوید اخرج من الدار. امر عقیب حضر یا توهم حضر. جای شبهه نیست که ظهور در وجوب نداره. این که به بعض عامه نسبت داده شده طبق اون چه که در کفایه است، که گفتن همین امر هم ظهور در وجوب داره، مطلب عجیبی است. به بعض دیگر از عامه نسبت دادن که گفتن اگر معلق بشه امر بر ارتفاع سبب نهی سابق، این ظاهر در این است که هر حکمی که قبل از نهی بود حالا همون حکم برمیگرده، ولذا گفتن قبل از اشهر حرم باید ببینیم قتال با مشرکین واجب بوده یا مباح بوده. اگر واجب بوده بعد از زوال سبب نهی، که اشهر حرم هست که سبب نهی از قتال مشرکینه، فقتل المشرکین معناش این میشه که همون وجوب سابق قتال مشرکین که قبل از اشهر حرم بود برمیگرده، و اگر قتال مشرکین قبل از اشهر حرم مباح بود، بعد از زوال سبب نهی در اشهر حرم اباحه برمیگرده، که به نظر ما این هم درست نیست. حالا اگر مولا به عبدش بگه که اکرم زیدن الی اول شهر رمضان ولا تکرمه فی شهر رمضان، زید رو تا اول ماه رمضان اکرام بکن، در ماه رمضان نباید او را اکرام کنی، بعد بفرماید که فاذن قضا شهر رمضان فاکرمه، اگر ماه رمضان گذشت اکرامش کن. انصافا همین هم ظهور نداره در این که وجوب اکرام که قبل از ماه رمضان بود برمیگرده؟ نه، بیش از این ظهور نداره که بعد از ماه رمضان اون نهی اکرام در ماه رمضان مرتفع میشه. بله، در مثال فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، یا در مثال اذا حللتم فاصطادوا، یا لا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، اون نهی ثابت بوده به عنوان ثانوی، محرم بودن عنوان ثانوی بود، منشأ شد نهی بشیم از صید. طرب و اشهر حرم عنوان ثانوی بود، سبب شد نهی بشیم از قتال مشرکین. حیض عنوان ثانوی بود، سبب شد من بشم از زوج، از اتیان زوجهش. بعد از زوال سبب نهی ظاهر این است که این عنوان ثانوی که رفع شد همون حکم به عنوان اولی برمیگرده، اینو ما قبول داریم. اما در خصوص نهی به عنوان ثانوی، نه همه جا. به هر حال مثل همین مثالی که ما زدیم، مولا به عبدش میگه که فرض کنید ماه شعبانه، میگه تا اول رمضان زید رو اکرام کن، در ماه رمضان زید رو نباید اکرام کنی، اگر ماه رمضان گذشت اکرامش بکن. خب این ظهور داره در این که یعنی اون وجوب اکرام قبل از ماه رمضان برمیگرده؟ نه، نه، اونی که به سبب اولی، به سبب عنوان اولی قبل از اشهر حرم حکم برای قتال مشرکین بود، بعد از ارتفاع این عنوان ثانوی که احترام ماه‌های حرام هست، همون حکم سابق ظاهر این است که برمیگردد. این یک نکته است در نهی به خاطر عنوان ثانوی. به هر حال در مسئله امر عقیبه هست دو قول مهم وجود داره. قول اول اون است که منسوب به مشهوره، که در کفایه هم مطرح میکنه، نسبت میده به مشهور، که خطاب امر ظهور داره در اباحه، منتها ظهورش در اباحه بالمعنى العام، کأنه اذا حللتم فاصطادوا، معنیش اینه که اذا حللتم فانتم مرخصون فی الاصطیاد، هیچ اجمالی ندارد خطاب امر عقیب الحصر، ظهور دارد در ترخیص در فعل، البته ترخیص بالمعنى العام که با وجوب آن هم می سازد، ولیکن مدلول استعمالی مجمل نیست، کأنه گفته است انتم مرخصون فی هذا الفعل، که از معاصرین در منطق الاصول این نظر رو اختیار کردند. قول دوم قول به اجمال خطاب. گفتن این خطاب مجمل هست که امر عقیب حضر یا امر عقیب توخم حضر ظهور ندارد در وجوب، ولی ظهور در ترخیص هم ندارد، مجمل است. شاید مراد استعمالی از آن وجوب باشد، مثل لفظ مشترک. چجور لفظ مشترک مجمل هست بین چند معنا؟ امر عقیب حضر هم مجمل هست، ممکن است مراد استعمالی از آن وجوب باشد، ممکن است مراد استعمالی از آن ترخیص باشد. ظهور در وجوب ندارد، ولی ظهور در ابعاه و ترخیص هم ندارد. خب صاحب کفایی این نظر رو اختیار کرده، مرحوم آقای خویی این نظر رو اختیار میکنه، صاحب بحوث هم همین نظر رو اختیار کرده، میگن مجمل هست خطاب امر عقیب الحصر. حالا این بحث ثمره داره یا نداره؟ به نظر میاد ثمره نداشته باشه. این که مرحومای داماد فرمودن چرا ثمره داره؟ اگر ما گفتیم امر عقیب الحصر ظهور داره در اباحه، با دلیل وجوب تعارض میکنه، ولی اگر گفتیم مجمله شاید مراد استعمالی از اون وجوب باشه، دیگه با دلیل وجوب تعارض نمیکنه. که در کتاب المحاضرات این مطلب رو از مرحوم آقای داماد نقل میکنن، المحاضرات جلد 1 صفحه 183. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، چون ظهور در اباحه که قائلین به قول اول ادعا می کنند مثل صاحب منتقى الاصول و المنسوب الی المشهور، میگن ظهور داره در اباحه بالمعنى العام. نه این که ظهور داشته باشد در اباحه بالمعنى الاخذ که در مقابل وجوب هست، اباحه بالمعنى العام یعنی حرام نیست. مجمل میگه ظهور اصلا ندارد در این که مراد استعمالی اباحه فعل است، شاید مراد استعمالی وجوب باشد، شاید مراد استعمالی وجوب باشد، شاید هم مراد استعمالی اباحه باشد. اما قائلین به قول اول که میگن ظهور دارد در اباحه، بسیار بعید هست که بگن ظهور دارد در اباحه بالمعنى الاخذ المقابل للوجوب والحرمه. نه، میگن ظهور داره در اباحه بالمعنى العام که مقابل حرمته، کأنه مولا گفته که اذا حللتم فانتم مرخصون فی الاصطیاد. ما در توضیح قول دوم، اول کلام مرحوم آقای خویی و بحوث رو نقل میکنیم، بعد عرایض خودمون رو مطرح میکنیم. مرحوم آقای خویی برای اثبات قول دوم که اجمال هست فرموده است که ببینید، خطاب امر عقیب الحضر محفوف است به ما یسلح للقرینیه علی الترخیص. درسته که فی حد ذات خطاب عام ظهور دارد در وجوب، ولی به شرط این که محفوف به ما یسلح للقرینیه علی الترخیص فی الترخ نباشد. خود کون الامر عقیب الحذف ما یصلح للقرینیه است، مانع می شود از ظهور این خطاب. البته توضیح ایشان اینه که مسالک رو ما در دلالت صیغه امر بر وجوب باید بررسی کنیم. یک مسلک این بود که می گفتن صیغه امر وضع شده برای وجوب. ایشون می فرماد طبق این مسلک ممکنه بعضی ها مثل سید مرتضی بگن اصالت الحقیقه اصلون به رأسه، ربطی به اصالت و ظهور ندارد، ولی مسلک صحیح اینه که نه، اصالت الحقیقه مرجعش به اصالت و ظهوره. چون اصالت الحقیقه که عقلا جاری میکنن به نکته کاشفیت، نه از باب تعبد عقلایی. وقتی بازگشت اصالت الحقیقه به اصالت الظهور بود، ایشان فرموده است که خب ما با احتفاف امر عقیب حضر به ما یصلح للقرینیه میبینیم دیگه ظهوری این خطاب عام در وجود پیدا نمی کنه. نمی گوییم ظهور دارد در افاده ترخیص، نخیر، مجمل است. مسلک دوم هم در دلالت صیغه عام بر وجوب اینه که دلالت آن دلالت اطلاقیه است. ایشان می فرماید طبق این مسلک پر واضح است که انعقاد اطلاق فرع بر عدم اتصال خطاب هست به ما یصلح للقرینیه، و اینجا ما یصلح للقرینیه داریم و ترخیص در ترک. مسلک سوم که مسلک صحیح هست به نظرهای خویی در دلالت صیغه امر وجوب این است که فرمودن که وجوب حکم عقل است و الا نه صیغه عام دلالت وضعیه دارد بر وجوب نه دلالت اطلاقیه. هرگاه خطاب امر به عبد رسید ترخیص در ترک نرسید، عقل حکم به وجوب می کند. ایشان فرموده است طبق این مسلک سوم هم عقل در جایی حکم به وجوب می کند که خطاب امر متصل به ما یصلح للقرینیه علی الترخیص نباشد. ما در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب عرض کردیم که لب به فرمایش های خویی باید برگرده به حکم عقلا، و الا این که بگیم عقل اگر خطاب امر باشد ولیکن متصل باشد به ما یصلح للقرینیه علی الترخیص دیگر حکم به وجوب نمی کند، این دعوای بلاوجهیست. مگر بگیم ارتکاز عقلا احتجاج می کنند به خطاب امر بر وجوب که مسلک امام بود؟ بله، طبق این مسلک که به نظر ما معال مسلک مرحوم آقای خویی هم باید به همین مسلک باشه که خطاب عام حجت عقلایی است بر وجوب. طبعا حجت عقلایی بودن آن بر وجوب در جایی است که متصل به ما یصلح للقرینیه نباشه. بنده به نظرم آقای خویی بهتر از این میتونستن اینجا بیان کنن مطلب را. ممکن بود آقای خویی بیان روشنی اینجا داشته باشن، به فرمان باید خطاب امر ظهور پیدا بکنه در اعتبار الفعل علی ذمه المکلف تا بعد عقل حکم به وجوب بکنه. حکم عقل به وجوب فرع بر این است که ظاهر باشه خطاب امر در بعث نحو الفعل یا به تعبیر آخوی اعتبار فعل در ذمه مکلف، اما خطاب امر عقیبه هست همچه ظهوری هم ندارد. خطاب استحباب ظهور دارد در بعث و تحریک به فعل منتها به نحو استحباب. خطاب امر عقیب الحظ اصلا ظهور در بعث و تحریک حتی به نحو استحباب هم ندارد. پس ما یصلح للقرینیه هست کون الامر عقیب الحظ، نه صرفا بر ترخیص در ترک، این تعبیر زیبایی نبود. ما یصلح للقرینیه هست بر این که اصلا این خطاب امر به صدد اعتبار الفعل علی ذمه المکلف و تحریک المکلف نحو الفعل نیست. روشن عقل اینجا حکم نمی کنه به لزوم امتثال. مراد استعمالی مجمل است، شاید فی علم الله مولا به صدد بعث نحو الفعل بود، ولیکن کون الامر عقیب الحظ مانع از ظهور خطاب است در اینکه مولا به صدد اعتبار فعل علی ذمه المکلف باشد، به صدد تحریک مکلف نحو الفعل باشد. این اما مراد استعمالی مجمل است، شاید مولا به صدد بعث و تحریک نحو الفعل باشد، اما خطاب ظهور در آن ندارد. این راجع به فرمایش های خویی. راجع به فرمایش بحوث، ایشان فرمودن که امر یک مدلول تصوری داره، ازش تعبیر میکنیم به نسبت ارسالیه، نسبت القائیه، یعنی مفاد صيغه امر ارسال مکلف هست نحو الفعل، القاء مکلف هست به انجام فعل، و یک مدلول تصدیقی هم داره صيغه امر، و اینه که میفهمونه اراده مولا تعلق گرفته به این فعل. امر در موارد حذف یا توهم حذف مدلول استعمالیش فرقی نمیکنه با جاهای دیگر، هیچ مجازی در استعمال خطاب هم در موارد حذف یا توهم حذف نیست، مثل استعمال اسد در رجل شجاع نیست که احساس عنایت و مجاز میشه. وقتی خدا میفرماد اذا حللتم فاصطادوا، استعمال شده در همون مدلول تصوری خودش، ارسال مردم نحو صید، ولی چون مدلول تصدیقی در اینجا صرفا منحصر نیست در اراده مولا نسبت به این فعل، صرفا با این تناسب ندارد، می سازد و مناسب هم هست با اینکه مراد کسر حذر باشه، شکستن منع باشه. پس خطاب امر عقیب الحذر مدلول استعمالی میشه مجمل، مدلول تصوریش مجمل نیست، مدلول تصدیقیش مجمله. مدلول تصدیقیش مردد بین اینکه تعلق اراده مولا به فعل عبد باشه یا کسر حذر فعل باشه، ولذا ایشون فرمونه اصلا جایی برای این بحث نمیمونه کسی بیاد بگه ظهور داره خطاب امر عقیب الحظ در اباحه. چرا ظهور در اباحه پیدا کنه؟ مدلول تصوریش که همون نسبت ارسالیه و القائیه است، القاء مکلف نحو الفعل، ارسال مکلف الى اتیان الفعل، وقتی مدلول تصوریش عوض نشده چجور ظهور پیدا کنه در اباحه؟ بله مدلول تصدیقیش مجمله، مردد بین تعلق اراده به فعل عبد یا کسر حظر و شکستن من از مکلف. این فرمایش وحوث هم به نظر ما ایراد داره. مقصود ایشان از مدلول تصدیقی یعنی مراد جدی این که درست نیست. چرا؟ برای که اگر کسی خطاب امر عقیب الحظر رو به داعی حظرم استعمال کنه، باز فرق میکنه ظهورش با خطاب امر در جاهای دیگر. یعنی شما ولو در مقام جد نیستید، اصلا در مقام مقایسه بین این دو ظهور هستید. یه بار فرض میکنید مولا به عبدش میگوید اذهب و استیاد بکن، برو سید بکن، یه وقت میگه که اذا حللتم فاستادوا. اصلا در مقام جد هم نباشد، ظهور این دو خطاب با هم فرق میکنه. پس اختلاف بین امر عقیب الحظر و امر در جاهای دیگر در مرحله اراده جدیه فقط نیست، در مرحله اراده تفهیمی هم هست ولو به داعی حظر باشه. پس بهتر بود اینجور بگیم که مدلول مطابقی صیغه امر نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، نسبت القائیه و ما شئت فعبر هست. اما یک مدلول التزامی داره، نه مدلول تصدیقی که مراد جدیست. یک مدلول التزامی داره و اون عبارت است از این که اگر عقیب الحظر نبود میگفتیم مدلول التزامی خطاب امر این است که این نسبت بعثیه ناشیست از اراده مولا نسبت به فعل عبد و بداعی تحریک عبد نحو الفعل. اما در خطاب امر عقیب الحظر این ظهور التزامی شکل نمیگیرد به خاطر ما یصلح للقرینیه. پس ظهور خطاب امر در جاهای دیگر یک ظهور التزامی است که این نسبت بعثیه نحو الفعل اقم الصلاة مثلا ناشی است از اراده مولا نحو الفعل و بداعی تحریک مکلف نحو الفعل. وقتی این خطاب امر در مقام توهم حظر باشه ما یصلح للقرینیه داره دیگه، ظهور التزامیش در نشوع این نسبت بعثیه از اراده مولا مختل میشه و مجمل میشه، اما ربطی به مراد جدی نداره، چون شاهدش اینه که در مقام حظم انسان میبینه ظهور خطاب امر عقیب الحظ ولو به داعی حظل گفته بشه غیر از ظهور خطاب امر است در غیر موارد توهم حظ و یا عقیب الحظ. چون مفاد خطاب امر بعث نحو الفعل، اما این بعث نحو الفعل ناشی است از اراده مولا و به داعی تحریک مکلف نحو الفعل، این یک مدلول التزامی است. این ظهور التزامی است، اما ظهور التزامیه ولو در خطابی که بداعی حظر باشد، همون خطاب بداعی حظر هم ظهور التزامی دارد ولو من داعیم حظر است، اما ظهور التزامی دارد در این مطلب. یعنی عرف میگه به صدد هزل است، ولی میخواهد بفهماند که من اراده کردم بروی این کار را بکنی. به صدد هزل است به شما میگوید برو نخود سیاه بیار. میخواد شوخی کنه با شما، دایی هزل داره، ولی این ظهور التزامیش اینه که ناشیز از اراده تحریک شما به این فعل، منتها در مقام هزل اینو به کار برد. اما وقتی میگه که اذا حللتم فاصطادوا، دیگه اون ظهور التزامی شکل نمیگیره. و اما این که ایشان در بحوث فرمودن آقا اصلا حرفشو نزنید که کسی بیاد بگه ظهور دارد خطاب امر عقیب الرد در اباحه، چون مدلول تصوری که نسبت بعثیه است چجور ظهور پیدا کرده در اباحه؟ آقا چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره خطاب امر عقیبه هست ظاهر باشد در این که استعمال شده در نسبت بعثیه بدائی رفع هست، بدائی ترخیص در فعل؟ کسی که نگفت مدلول تصوری میشود. قائلین به قول اول میگویند خطاب امر عقیب الحد ظهور التزامیش در این است که این بعث ناشیست از اراده کسر حذر، ناشیست از اراده شکستن من و ترخیص در فعل. این چه محضوری داره آقا؟ بله ما احساس ظهور نمی کنیم از خطاب امر عقیب الحذر در اباحه، غیر از اینه که بگیم مثلا لا یعقل ظهور امر عقیب الحذف الاباحه. لا یعقل یعنی چه؟ چه اشکالی داره آقا؟ مفاد خطاب امر که بعث نحو الفعل است در مواردی که عقیب الحذف ظهور التزامی پیدا کند، در این که ناشی از اراده فعل از عبد نیست، بلکه ناشی است از کسر حذر، رفع حذر، انشاء ترخیص در فعل. منتها ما بالوجدان میبینیم که همچه ظهوری احساس نمیشه در خطاب امر عقیب الحذر. شاید واقعا مولا مراد استعمالیش، یعنی مراد استعمالی ولو التزامی، مراد استعمالی ولو به نحو مراد استعمالی در این باشد که این بعثش ناشی از اراده فعل. حالا تو اذا حللتم فاصطادوا احتمال وجوب صید نیست بعد از خروج از احرام، ولیکن در جاهای دیگر چرا احتمال وجوب نیست؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، چرا احتمال وجوبش نیست؟ اون مثالی که ما زدیم اکرم زیدن الی هلال شهر رمضان و یحرم علیک اکرامه فی شهر رمضان فاذا مضا شهر رمضان فاکرمه، واقعا احتمال میدیم که مولا مراد استعمالی التزامیش این است که اراده دارد این فعل را از عبد، و این نسبت بعثیه ناشی است از داعی تحریک مکلف نحو الفعل. ولیکن عرف همچو استظهاری نمی کنه، میگه شاید هم میخواد بگه که رفع مانع شده. مدلول تصوری در خطاب امر اگر فی مقرون نبود به این که عقیب الحضرت ظهور التزامی داشت در این که این بعث نحو الفعل ناشی است از اراده مولا و انجام فعل، ناشی است از داعی مولا نسبت به تحریک مکلف نحو الفعل. اما وقتی عقیب الحث شد دیگر ظهور ندارد در این که این نسبت بعثیه ناشی است از اراده مولا نسبت به فعل و از داعی تحریک مکلف نحو الفعل. ببخشید دلیلتون چیه که این لازمه اطلاقشه؟ لازمه اطلاق نسبت بعثیه است. لازم اطلاق نسبت بعثیه اینه که ناشی از اراده فعل، اطلاقی که در کنار حذر عقیب الحذر نباشد، عقیب توهم حذر نباشد. وقتی در کنار اونها نبود ظهور پیدا می کند در این که ناشی از اراده فعل از عبد. اما وقتی مقرون بود به این که عقیب الحذر است عند توهم الحذر است، دیگر ظهور التزامی در این که ناشی از اراده مولا نسبت به این فعل نخواهد داشت. خب پس مختار ما شد قول دوم و هو اجمال الخطاب. اما اجمال خطاب بین این که مراد مولا وجوب است یا اباحه بالمعنى العام، کنه و مولا گفته انت مرخصان فلفل، ما ادعا میکنیم مجمله، اما مشهور کما فی منطق الاصول و اختاره فی منطق الاصول میگن نه، اصلا ظهور این امر عقیب الحث در اینه که انت مرخصان فلفل، انت مرخصان فلفل و وجوبم میسازه در مقابل حرمت فقط. ولیکن قول اول میگه مجمل نیست، کن نو گفته انت مرخصون فلفه، اما قول دوم میگه نه، شاید میخواست مولا بگوید یجب علیک الفل، منتها این خطاب وافی به مقصود مولا نیست. قول اول که قول دوم که قول به اجمال هست اینو میگه، میگه مجمله در مقابل قول اول که میگه کأنه مولا گفته انت مرخصون فلفل. اگه مولا بگه انت مرخصون فلفل احتمال میدید که مولا در این خطابش میخواهد وجوب فعل را بیان کند؟ نه خیر. ولیکن ممکن است این ترخیص در فعل که در مقابل حرمت است مقرون باشد به وجوب فعل، اما مراد استعمالی از انت مرخصون فلفل وجوب نیست. این قول به ظهور در اباحه بالمعنى العام، اما ما معتقدیم نه، انصافا مجمل هست. یه نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. بعضی ها در کلماتشون بعض اعلام فرمودن این که میبینید خطاب نهی از عبادت ظهور نداره در حرمت، نکتش همین بحثه، همین بحث امروزه. چون مقدمتا عرض کنم اون چه که ما راجع به امر عقیب الحذر گفتیم در نهی عقیب الامر هم هست، یا نهی عقیب توهم الامر. امر عقیب نهی یا این هر چه گفتیم که گفتیم مجمل است، در نهی عقیب الامر هم همین بیان میاد. نهی عقیب الامر ظهور در حرمت نداره، نهی عقیب الامر ظهور در حرمت نداره، نهی در موارد توهم امر هم ظهور در حرمت نداره. اون وقت بعضیا گفتن علت این که به حائض میگن لا تسلی در اصطلاحات ایام اقرائک و این ظهور در حرمت نماز نداره، چون این نهی عقیب الامره، قبلا واجب بود زن نماز بخونه قبل از حائض شدن، حالا که حائض شده بهش میگن نماز نخون، ما میگیم خب این ظهور نداره در حرمت ذاتیه نماز بر حائض، بلکه شاید به معنی باشه دیگر امر نداری به این نماز. نکتش بعضی ها گفتن همینه که همون طوری که امر عقیب الحذر ظهور در وجوب نداره، نهی عقیب الامرم ظهور در حرمت نداره. خب این فرمایش به نظر ما ناتمامه، نه ربطی نداره این بحث، این که نهی از عبادت ظهور در حرمت ذاتیه نداره، ربطی نداره این به بحث ما. اصلا حساب نکنید که قبلا بر این زن اون وقتی که حائض نبود نماز واجب بود، نه، کلن نهی از عبادت ولو عقیب الامر نباشد، ولو در مقام توقم امر نباشد، از اول ظهور در حرمت تکلیفی این عبادت نداره. چرا؟ برای اینکه اثر متوقع و مترقب در عبادت اینه که امتثال امر خدا باشه، مقرب الی الله باشه. کما اینکه اثر مترقب و متوقع در معاملات اینه که سبب نقل و انتقال باشه. نهی از عبادت ظهورش اینه که اون اثر که تقرب الی الله بار نمیشه، امتثال امر نیست، نماز حائض امتثال امر خدا نیست، موجب تقرب به خدا نیست. نهی از معامله هم نه النبی عن بیع الغرر، ظهورش اینه که بابا بیع الغرر نکن که به اون هدف خودت که نقل و انتقال هست نمیرسی. پس نهی از عبادت نه به خاطر این که این نهی عقیب الامر است، عقیب توهم الامر است، بلکه فی حد ذاته ظهور در حرمت تکلیفیه ندارد، بیش از ارشاد به این که این عبادت متعلق امر نیست، نه مستحب است نه واجب. زن حائض نماز بخواند احتیاطا حرام نیست، از خطاب در اصطلاحات ایام اقرایی نمیشه استفاده کرد که نماز حائض حرام تکلیفی است، بلکه ظهور دارد در ارشاد به این که اثر متوقع از عبادت که امتثال امر خدا تقرب الله است اینجا بار نمیشه. کما اینکه نهی از معامله هم ظهور در این داره که اثر متوقع از معامله که نقل و انتقال است در این معامله منهی عن مثل بیع الغرر بار نمیشه. پس این بحث نهی از عبادت که ظهور داره در ارشاد به عدم امر به آن، یا نهی از معامله که ظهور دارد در ارشاد به عدم ترتب اثر بر آن، یک ظهور مستقلی است، ربطی به بحث ما نداره. در این حالی که کبرای بحث ما قبول داریم، امر عقیب الحظ ظهور در وجوب ندارد، مجمل است. نهی عقیب الامر هم ظهور در حرمت ندارد و مجمل است. اما آخر بحث عرض کنم، خلط نکنید این بحث را با مواردی که مکلف هم توهم وجوب دارد هم توهم حرمت. خطاب امری می آید اینجا، این خطاب امر ظهور در وجوب دارد. خطاب امری که عقیب حضرت یا در مقام توهم حضرت فقط هست ظهور در وجوب ندارد. اما مواردی که جهل به وظیفه است، هم احتمال وجوب هست هم احتمال حرمت هست، امری آمد این ظهور در وجوب دارد، مثل امر به مضی در قاعده تجاوز. رجل شک فی الرکوع بعدما سجد، امام فرمودن یمضی. بعضی ها گفتن این امر در مقام توهم حضره، یعنی جائز است مضی و عدم اعتناء به شک. نه آقا، این حرفا چیه؟ بزرگان این مطالب رو فرمودن ها، که این بله این امر به مضی در قاعده تجاوز، امر در مقام توخم حضره، چون مردم میگفتن نکنه حرام باشه ما ادامه بدیم نماز و اعتنا نکنیم به شک. امام میفرمون نه اعتنا نکن به شک، برو، یعنی جائز اعتنا نکنی به شک. این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه در این مثال هم من توهم دارم که شاید اعتنا بکنم به شک حرام باشه، چون موجب زیادی رکن میشه، برگردم رکوع و تدارک کنم شاید حرام باشه، از طرف دیگر احتمالم میدم واجب باشه برگردم و تدارک کنم. اینجا بیان بگن یمزی، هیچ ظهوری در رخصت نداره، هیچ اجمالی نداره، بلکه ظاهرش امر وجوبیه به مزیت، ولذا اگر کسی به قاعده تجاوز عمل نکنه برگرده و رکوع مشکوک رو دوباره بیاره نمازش باطله. هازا تمام الکلام فی بحث الامر عقیب الحذر، والحمد لله رب العالمین.